بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب اجاره، صفحه 122، جلسه نهم، احکام عامه در باب اجاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از مباحث کتاب اجاره یک بحث باقی مونده، اونم احکام عامه‌ای که در باب اجاره مترتبه. اولین بحث اینه که در بحث اجاره خیارات، دو جور ما خیارات در بحث بیع داشتیم. بعضی خیارات بود که خیارات تعبدی بود، خلاف قاعده و سیره و مرتکزات اغلایی بود و چون شارع متعال در خصوص اون ما رو تعبد کرده بود میپذیرفتیمش، مثل خیار مجلس که در عقد بیع میگفتن البیعان بالخیاره ما لم یفترقا، فروشنده و خریدار میتونن معامله رو به هم بزنن تا از مجلس عقد بیع خارج نشدن. نشستی یه خونه ای رو خریدی، قولنامه کردی، امضا کردی، هنوز تموم نشده، رفیق زنگ میزنه میگه آقا یه دفعه دلار دو تومن آمده پایین، قیمتای خونه هر کدوم متر 2300 هزار تومان فرق کرده، شما میخوای معامله رو به هم بزنی، فعل مجلس میتونه معامله رو به هم بزنی. این خب خلاف قاعده به لحاظ قواعد عقود اغلاییه. وقتی شما آمدی عقد رو تمام کردی، انشاء از طرف این تمام شد، باید بهش ملتزم بشی، مخصوصا عقد بیع که در نظر اغلا عقد لازمه و همچنین اجاره که در نظر اغلایی عقد لازمه. خب در عقد بیع که عقد لازمه، تازه اوفو بالعقود هم شاملش میشه، شما حق نداره عقد به هم بزنی. ولی ائمه علیهم السلام گفتن البیعان بالخیاره ما لم یفترقا. خب برای خصوص عقد بیع این خیار ثابت میشه، ولی در مورد اجاره که نداشتیم که مستأجر و اجیرم بالخیار مالم یفترقا، چون خلاف قاعده اثبات نمیشه. از اون غیر اغلایی تر خیار حیوانه، که شما اگر آمدی و حیوانی رو فروختی تا 3 روز خیار حیوان داری، میتونی برگردونی. در مورد بعضی از عیبها در مورد عبد و کنیز تا 1 سال شما حق عرض کنم خدمت شما به هم زدن معامله رو داری، اگر عیب ظاهر بشه میتونی رد کنی، اون بحث جداگانه است. ولی به طور متعارف در مورد کلیه حیوانات، یعنی چه حیوان ناطق چه حیوان غیر ناطق، شما تا 3 روز فرصت داری که عقد رو به هم بزنی. عبد خریدی، کنیز خریدی، اسب خریدی، بردی، میبینی نه بابا یه اسب راهور نیست، به درد نمیخوره یا عیبی نداشته ظاهر شده، اونجایی که اسب رو آورده شما دیدی قشنگ اسب خوبه، ولی سوارش که میشی پشت یه اسب مشکلی داره، نمیتونه راحت راه بره. خب حالا غیر از خیار عیب، نه اصلا دوست نداشتی، نپسندیدی، او اسبی که تو میخوای یه اسب نیست، مخصوصا این اسبای گرون چند میلیون دلاری که برای مسابقات میگیرن، اسبو میخره یه روز دو روز باهاش میدوه، میبینه نه این اسب اون چیزی که این میخواد نیست. ماشین رو هم اول خریدیم گفتن این ماشین خوبیه، مدل ماشین مدل خوبی بوده، ولی وقتی خریدی میبینی نه اون خاصیتی که شما میخوای دوش نیست. حالا البته ماشین حیوان نیست، مثلا سواریه. حالا کسی ممکنه امروزه که بعیدم نیست که فقهای نسل نو مثل شما که اینا رو قالب توسعه بشید، بگید از حیوان مراد مرکبه، لذا شامل این بقیه هایم بشه. خب پس خیار حیوان، خیار مجلس، اینا مختص به عقد بیعه. عرض کنم خدمت شما خیار تأخیرم که حالا این باید بحث بشه، اگه کسی آمد و یک مالی رو گرفت و بعد تأخیر از وقتی که باید بیاد ای رو بگیره داره، یا خیار مالو ما یفسد و لیومه، اینجور خیارایی که نص خاص داره اینها به خاطر نص خاص نمیشود کارش کرد، ولی اون خیارایی که نه نص خاص نداره جزو خیارهای عمومی بحثه. مثلا شما اگر نگاه بکنید، مثلا خیار عیب، خیار عیب یه چیزیست که شارع متعال حتما او رو بنیانگذار کرده باشه. خیار عیب یه خیار اغلایی است، یعنی همه اغلا میپذیرن که شما در مورد عرض کنم خدمت شما مالی رو که برداشتی بردی اگر بعدن معلوم بشه عیبی درش هست، این عیب به منزله ایه که شما ضرر کردی در عقد معامله، و معامله مثل عقد بیع بناش بر اینه که کلیه معاملات براش بر اینه که طرفین نسبت به اون معامله ای که میخوان انجام بده براشون روشن باشه که چه کار میخوان بکنن. حتی در عقد صلح هم روایات متعدد داریم، حالا میرسیم، همین اخیراً هم همین هفته کتاب صلح رو روایاتش خوندیم، در اونجا در صلح ائمه علیهم السلام اجازه نمیدن. صلح اصلا عقدیه که آمده است که برای که اون حقی که مشکوکه و غیر معینه یا عینی که مشکوکه، یعنی هر کدوم از دیگری برگردن دیگری، هر حقی، حق مالی حق غیر مالی دارن، بتونن به وسیله مال یا به وسیله این عقد صلح اون رو چیکار کنن، اون رو مصالحه کنن و از گردنشون ساقط کنن. در همونجا هم ائمه علیهم السلام میگن یا باید دو طرف جا باشن، یا اون طرف یه طرف عالم باشه یه طرف دیگه جاهل باشه، درست نیست. یا دو طرف باید جاهل به حق باشن، مثل این که من یه مالی پیش شما دارم، شما هم یه مالی پیش من داری. این کاسبا دیدی هی روز مثلا دو تا مغازه کنار همه، این جنس کم میاره از اون میگیره مفروشه، اون جنس کم میاره برای جوری جنسش از یکی میگیره، شب حالا یادشون رفته یکیش شما ننوشی یکی رو من ننوشتم. میبینیم یا آخر هفته که میایم حساب رسی کنیم دو تا کالا رو من یادم داده به شما یادم نیست، یه دو تا کالا هم شما دادی یادمون نیست. میگم آقا اینا با هم دیگه در، یعنی که نه من میدونم چیه نه شما میدونه چیه، یا جفتمونم میدونیم. میگم آقا یه ماشین من از تو طلب دارم، یه ماشین هم تو طلب داری، اینا رو نمیتونیم بدیم، اینا رو با هم مصالحه میکنیم. او پراید رو به این پژو 206 با هم دیگه مصالحه میکنیم، 10 میلیون تومان تو سر بده تمام. میگیم باشه، یه موقع اینجوریه، ولی اگر یکی بدونه یکی ندونه در عقد صلح درست نیست. مثلا اگر روایت داریم که اگر من یه بدهی دارم به یه میتی، میت مرده چیزی ننوشته به بچه‌هاش میخوام بدم، میتونم مصالحه به عقل کنم؟ حضرت گفتن باید بهشون بگی چقدر از باباشون از تو طلب دارن، اگه نگی مصالحت درست نیست که به گردنت میمونه. پس کلا معاملات، حتی معامله صلحی هم که اینجوریه، بناش یعنی نیستش که یکی از طرفین سرش کلاه بره یا مغمون بشه یا این جنسی رو که آمده گرفته درش عیب باشه. حالا با دیگه به خصوصیاتش کار نداریم که در کجاها میشه عرش گرفت در کجاها نمیشه عرش گرفت، خیاری که معامله رو بتونی برهم بزنی قاعده اولی است. یه جاهای حق عرش هم بعد دادن، یعنی میتونی اختلاف قیمت رو طلب کنی، یه جاهایی هم نه، فقط میتونی معامله رو فسخ کنی، که این مربوط به باب خیاراته، الان مربوط به بحث ما نمیشه. اون چیزی که مربوط به بحث ماست اون خیاراتی که جنبه عقلایی داره، مثل خیار قبل، مثل خیار عیب، اینها نسبت به اجاره هم جاریه، ولی اون خیاراتی که تعبد محض درش هستن اینا مختص به عقد بیعن و ما نمیتونیم سرایتش به عقد اجاره بدیم. میفرماین احکام عامتون فی باب الاجاره، لا یثبت فی الاجارته، خیار مجلس نداریم، ولا خیار الحیوان نداریم، ولا خیار التأخیر نداریم که در واقع ثلاثت ایام باشه، و تجریفی ها بقیت الخیارات، بقیه خیارات جاری هن، خیار عیب هست، خیار غبن هست، خیار تخلف شرط هست. خب معاملات برای که یکی ضرر کنه که نیستش که، پس بنابراین اگه یک کسی مغبون بشه در معامله سرش کلا بره میگن میتونه معامله رو به هم بزنی. تخلف شرط هم همین جوریه، شما با هم دیگه شرط کردیم که یه عمل رو شما انجام بدی، خب شما آمدیم و این کار رو انجام ندادی به لازم و غلایی، وقتی شرط عمل نکردی منم میتونم ملتزم به عقد نباشم، عقد رو به هم بزنم و نحوه ها. والمستند فی ذلک، اما عدم و ثبوت الخیارات الثلاثه فی الاجاره فالاختصاص مدرک ثبوتها بالبیع، ادله و روایتی که اینا رو اثبات میکنن مختص به بیع، صحیحه محمد ابن مسلم هست، المتبایعان بالخیاره ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما ذلک، و فی ما ذلک در غیر اون، در جایی که متبایعان بالخیارن، ببخشید، آره متبایعان بالخیارن تا سه روز در حیوان، و در غیر حیوان من بیعن، از لحظه‌ای که عقد بیع انجام شده حتی یفترقا، تا یکی از همدیگه جدا بشن. بعدی صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتی که به ثمنه، مال رو میخره، تحویلم میگیره، امانت میذاره، میگه برم ثمن رو بیارم. تا چند روز میشه فرض کرد در او چیزایی که تا آخر روز فاسد میشن، خیار و مایفسد و لیومه، تا آخر وقتی میشه مال رو فروخ اگه نیامد، شیر فروشیه، شیر فروخته، این شیرا نپخته است، اگه شب بمونه شیر میبره از بین میره، میاد از شما یه دبه 20 کیلویی شیر میخره میذاره، میگه من میرم یک ساعت دیگه میام شیرا رو میبرم، نیامده، شده ساعت 2 بعد از ظهر تو گرمای آفتاب، دیگه الان کسی شیرا رو نبره نجوشونه، این شیرا میبره دیگه. خب آخرین وقتی که میشه نگرش داشت، آخرین نفر که آمد گفت شیر داری، شیرا همو بنده خدا عقد رو به هم میزنه میفروشه. این ما یفسد لیومه همون جایه، ولی ما یفسد لیومه نیست، لباس آمده گذاشته رفته که بیاد، گفته میرم و میام، یادش میره لباس رو خریده، حالا نیامده، یه روز گذشت، دو روز گذشت، روز سوم، حالا عقلا میگن چند روز صبر کن، قاعده عقلای تعبدیه نداره که چند روز صبر کن، قاعدش اینه که اگه سمن رو نیاورده شما بری بگردی دادگاه شکایت کنی مالشو بگیری. هر خیار اوغلایی اینجا نداریم که آقا اگه نیاورد چه کار باید بکنیم، مال رو نگه داری یا نه. ممکنه حکومت ها برای خودشون قاعده بذارن. امام علیه السلام اومدن معین کردن، گفتن اینجا خیار تا 3 روزه، اگه تا 3 روز نیاورد دیگه شما میتوانی معامله رو به هم بزنی. خب در خیار، در بیع، در مورد اجاره که نیستش که. لذا کسی رو اجیر کردی چطور رفتی کار رو انجام دادی که خب مستحق پول میشی، باید بری بگیری. ولی اگر اون نیامد، مال مستاجر مغازه رو اجاره کردی نیامد کلید رو به شما تحویل بده، الان چی اتفاق میفته؟ معامله فسخ میشود، شما باید بری دادگاه تقاضای فسخ کنی، بررسی بشه. ولی که خیار تا 3 روز که خودت بتونی به این خیار تمسک کنی، نه اینجوری نیست. پس روایت صحیح هزاره میگه الرجل یشتری من الرجل المتاع، را یه جنسی میخره، ثم یدعه عنده، او رو پیشش میذاره، فیقول حتی آتی که به ثمنه، میگه که من تا 3 روز برات میارم ثمن، واسطا تا برم ثمنشو بیارم. حضرت فرمودن انجا فی ما بینه، اگر در اون لحظه ای که معامله رو انجام داده در این فاصله و بین ثلاثت ایام آورد فبها، و الا اگر نیاورد فلا بیع له، دیگه عقد بیع نداره و حقم این که بخواد بگه که بعدن چرا تو فروختی، این حق رو هم نداره. نکته این پس تمام. و اما ثبوت و بقیت الخیارات، مثل خیار عیب و غبن و تخلف شرط و نحوه ها، فلان مدرک ثبوتها ها یا ام و غیر البیع ایزن، اینها خیارات تعبدی مختصبه ای نیستن. فخیار العیب و الغبن ثابتان من خلال فکرت اشتراط زمنی، نظریه و اون ذهنیتی که عقلا دارن که شرط زمنی میکنن که در معامله هیچ طرفی مال معیوب گیرش نیاد، هر دوتا باید اون چیزی رو که میخوان گیرشون بیان، و اینکه کسی طرف دیگر رو کل سرش و کلاه نذاره و مغبونش نکنه، یکی مغبون نشه. خب این شامل اجاره هم میشه، فرض بر این نیستش که خونه ای. چرا؟ کسی که بعد اون هم شرایط عقلایش هست، کسی که عالمن و آمدن اقدام به قبض میکنه، آره یه مغازه‌ایه سر چهارراه، قیمت این مغازه اجارش ماهی 20 میلیون تومنه، شما میگی آقا اینجا تو این منطقه راسته عرض کنم خدمت شما فقط همین بازاره، من اگه تو این راسته بازار که هیچ سوپری وجود نداره سوپر بزنم، یا اگه اینجا بیام یه چلو کبابی یا کبابی بزنم، اینجا ماهی 50 میلیون تومن درآمدشه. به صاحب مغازه میگی آقا این مغازه تو تعطیل کن، میگه نه آقا من چجوری. چند سال پیش تو تهران میگفتن یکی یه جای خیلی حساسی آمده بوده یه مغازه 1.5 متر در 1.5 متر رو اجاره کرده بوده ماهی چند میلیون تومن، اونجا تسمه پروانه میفروخته. حالا من نمیدونم کجا بوده، شما بری یه مغازه بگیری کنار اداره بیمه، اداره اون مرکز تعیین خسارت بیمه، صافکاری بزنی، یه گاراژ صافکاری بزنی، روزی 40 تا ماشین مشتری داری، مخصوصا که اگه دم او اداره بیمه رو ببینی که دیگه تمامه، میگن آقا برو پیش علی آقا صافکار برات قیمت بزنه و نرخ بزنه، میری اونجا هر روز. خب این مغازه برای شما این اجاره به 2 برابر قیمت هم میارزه، میگن آقا قبنی همچی معامله مقبولی به قیمت میخری، میگه برای من صرف میکنه. ولی کسی عالم نیست، آمده یک مغازه‌ای که اجاره 6 میلیون تومان 12 میلیون تومان اجاره کرده، خب این مقبول، عقلا میگن میتونی معامله رو به هم بزنیم. پس فخیاب العب و الغم ثابتان من خلال فکرت الاشتراط الزمنی مختص به عقد بی نیست و هی لا تختص بالبی. و هاکذا الخیار و ثابت به اشتراطه او به تخلف شرط. شما اگر شرط الخیار بکنی، شرط کنی که آقا من تا یک ماه بتونم اجاره رو فسخ کنم، شرط بکنی که من بابام هر وقت خواست اجاره رو بتونم فسخ کنم، مثلا میای یه خونه ای رو 6 ساله اجاره میکنی، میگه آقا اگر این خونه من معلوم نیست ممکنه برم، یه چند سال پیش یه بنده خدایی می‌خواست یه خونه‌ای رو بفروشه، من خواستم اینجا واسطه بشم، از اون طلبه ها بود. حالا این طلبه هم یه حداقل پول داشت، می‌خواست سرمایه‌گذاری کنه. این بنده خدا میگفت من یه خونه‌ای که ثبت نام کردم از خونه‌های مجتمعی، میگفت من این رو به شما می‌فروشم، ولی من یه شرایط خیلی حادی دارم. اگر نتونستم خونه دیگه بخرم، تا یک سال بتونم بیام به هم بزنم اینو بگیرم. من با خیار عیب. خب بنده خدا خیلی کتاب فقهی زیاد خونده بود، حالا فکر کرده بود کسی عاشقیشش معفروشی میاد خونه رو با خیار عیب ازش به شرط الخیار بخره. خب این شرط الخیار مواد خاصیه به طور متعارف، خب جنس میره بالا، تو هم بعد یک سال به هم بزنی این پول رو به یه قیمت کم شما بخوای بیای این رو بفروشی، چنین شرط الخیاری متعارف نیست، خب طرف مقابلم نمیپذیره. ولی حالا یک کسی شرط الخیار رو خودش پذیرفت، خب پذیرفته، شرط الخیار با قاعده اوفو بالعقود تمام میشه، یا عرض کنم المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم، شما شرط کردی که آقا من تا یک سال خیار داشته باشم، خب او طرف مقابلم پذیرفته، شما خیار داری، مخواست نپذیره. حالا بعضی مدتی جنسم خیلی گرون شده، میاد معامله رو فسخ میکنه، میگه تو داری فسخ میکنی من ضرر میکنم، میگه خب از اول شرط کردی، مخواست قبول نکنی. پس بنابراین خیار ثابت به اشتراط هم هست، یا خیار تخلف شرط. شرط میکنم که من این خونه شما رو میخرم به شرطی که شما امسال محصولات باغتو فقط به من بفروشی، به قیمت فلانم بفروشی. شرط میکنم که شما به من 50 کیلو گندم رو بفروشی به کیلو 1000 تومان. شرط ضمن عقد بیع سلف هم نیست، الان هم پول نمیخوام بدم. فصلش که میرسه گندم گرون میشه، شما میگه چرا کیلو 1000 تومان بفروشم، دولت داره کیلو 1800 تومان میخره، میری گندما رو کیلو 1800 تومان به دولت میفروشی، منم میام اون زمین رو فصل میکنم، اون پول رو به همون قیمت سابق فصل کنم، زمینم ارزون شده، مثلا اگه جایی باشه که زمین تو گرونی خریدیم بعد زمینا ثمن بحث شد، میام معامله رو فصل میکنم، دوباره پول رو از شما میگیرم. پس بنابراین میگه که در اینجا و ها که ذل خیار از ثابت به اشتراطهی، یا خیار ثابت به تخلف شرط، اینها لا یختص بالبی. ثابت چه ایروانی و بالجمله مدرک الخیارات الثلاثه السابقه حیث انه التعبد فیختصر علی مورده، به خلاف بقیه الخیارات فان مدرکها ليس هو التعبد بل مقتضی القاعده الذی لا اختصاص له بالبی. اینا مقتضی قاعده است، اختصاص به بی هم ندارد. این تمام. و اذا تحقق، از اینجا وارد بحث بعدی میشیم. حالا اگر عقد اجاره محقق شد، یه بحث فقهی مهمی فعل بین داریم که آقای ایروانی همجور مختصر وارد شده، ما هم از کنارش رد میشیم. اینه که وقتی شما عقد اجاره تمام شد، به صرف عقد اجاره طرفین مالکن یا طرفین مالک نیستن، نسبت به اجیر و مستاجر مال مستاجره، این درسته، به نسبت به موجر و مستاجر، ملکی رو شما اجاره میدی، خب علل قاعده ملک رو اجاره دادی مستحق به اجرتی، مگر اینکه شرط دیگه شرط شده باشه، که مثلا الان شرط میشه که آخر ماه به آخر ماه اجاره رو پرداخت کنن، ممکنه نه شما شرط کنید، ولی علل قاعده یه که کلید رو که تحویل دادم سمن رو همش رو میگیرم، اجاره یک ساله این خونه بوده 120 میلیون تومان، 120 میلیون تومان این خونه رو اجارهش یک جا من میگیرم، ماه 10 میلیون تومان اجاره این خونه، خب بنابراین یک ساله یه پاساجیه، یه مثلا منظور یه مغازه تجاریه، یک ساله اجاره کردم به ماه 10 میلیون تومان، همین اول چه که 120 میلیون تومانیشو میگیرم. ولی در مورد اجیر یک اختلافی هست که بعضی از آقایون قائل به اینن که اجیر تا عمل رو انجام نداده مستحق مال الاجاره نیست، در صورتی که آقای ایوانی علل قاعده میگن چون عقد تمام شده شما الان مالک عمل منی، منم مالک اجرت المثلم دیگه، هم اجرت المسمی هم دیگه، شما اجرت المسمی عقد اجاره رو باید به من بدی و مالک عملی من باید بیام ادا بکنم، مگر اینکه من امتناع از ادا بکنم، من امتناع از ادا نکردم، خب ادا میکنم، ولی ادایش زمان بره، شما همین اول باید پول اجاره من رو بدی، مگر اینکه رسم باشه، الان رسم بر اینه، شرط ضمنی که اجیر کارش که تموم شد پولشو میگیره، اینا شرط ضمنیه، اگه نباشه همه اول مستحقه. ولی یادمه که بعضی از علمای قدیم قائل به این بودن که نه، تا عمل تمام نشه مستحق اجاره نیست و نمیتونه اجاره رو ببره. ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه که شما ولی یک کودکی هستید. برای این زمین کودکی که ولیشی، شما رفتی چند نفر اجیر گرفتی بیان یه کاری رو انجام بدن، یا نه برای بچه رفتی لباس سفارش دادی، خیاط میگه پولو بده، شما اگه همین اول آمدی پول رو دادی و خیاط کاری رو انجام نداد نسبت به پول ضامنی، چون حق نداشتی رو بدی. ولی اگر او از همون اول مالک میشه، خب ضامن نیستی، چون شما دادی، حالا باید بری پیگیری حقوقیشو بکنی. اگه او از بین رفت و کار رو انجام نداد و نتونستی بگیری، ضامنم نیستی. اذا تحقق عقد الاجاره ملک کل طرف بالعقد، عرض کنم خدمت شما، نفسهی با خود عقد، نه با ایتاء طرف مقابل و انجام عمل، مستحقه علی الاخر، هر کدام با همین عقد شما مالک منافع میشی، حالا اهم از منفعت خانه یا منفعت عمل آقای اجیر، او طرف دیگه هم منفعت مالک ثمن میشه. فعیفل اجیر و یملک الاجره ولو لم یقم بالعمل، هنوز کار رو انجام نداده ولی میخواد انجامش بده، دیگه مالک اجرت میشه. والمستأجر یملک العمل ولو لم یدفع الاجره، مستأجرم مالک عمل میشه ولو هنوز اجرت رو نداده باشه. و یجب علی کل واحد منهما تسلیم ما علی، هر کدام باید تسلیم کنه، الا اذا کان الاخر ممتنعا، حواستون باشه بر هر دوتا واجبه مگر اون ممتنع صد کنه. نمیگیم که ادای هر کسی متوقف بر ادای دیگری که بگی دوری بشه، این میگه که آقا پول بده، اون میگه کار کن، اون میگه کار کن، میگه تو پول بده، نه اینجوری نیست. هر دوتامون، او باید مشغول به کار شه، منم الان باید پول بدم، مگر ببینم که نه او پول میگه نمیدم، خب من کار نمیکنم، او هم بگه که نه من کار نمیکنم، منم پول بهش نمیدم. ولی اگر هیچی ممتنع از ادا نیست، خب من باید اول پول بدم، او هم باید کار رو شروع بکنه. خب پس بریم این تیکر رو دلیلش رو بخونیم. خب این همش علل قاعده است. و اما و ان کل واحد و ان کل واحدون، هر کدام، ان کل واحدن یعنی کل واحد منهما، مالکون مالهو علال آخر، مالک و مالهو علال آخر، هر کدام، هر یکی از این دوتا مالک اون چیزیه که بر دیگریه، به مجرد العقد است، به مجرد عقد هر کدام مالک می شود این سمن را و اون مسمن را، سمن و مسمن درست نیستش دیگه، اون منفعت را و این مال را و سمن را. فبه اعتبار کونه سببا تام للملکیت، چون خود عقد سبب تامه، پس به مقتضا قوله تعالی اوفو بالعقود، تو عقد محقق شده، میگه به این عقد وفا کن، وفای به عقدی که تو کار را انجام بدی، او هم سمن رو بده، اجرت رو بده. اما وجوب و تسلیم علی کل واحد منهما، اصل ملکیت که ثابت شد، فلان ذلک لازم و ملکیت الاخر لما یده، وقتی من مالک این عمل شما هستم، خب شما باید به من دفع کنید دیگه، من مالکم در اختیار شماست، وقتی من مالک منفعتم، منفعت در دست شماست، باید به من رد کنید. و وقتی هم شما مالک این پولی هستی که من به عهدم هست، در ذممه، یعنی در دستمه یا کلیشی که به ذممه، منم باید ادا کنم، مال شما رو بپردازم. اینم روشن. اما عدم لزوم تسلیم عند امتناع الاخر، خب این شرط ضمنی ارتکازی هم هست، درستم هست که اگر یکی نمیخواد وفا کنه، بناش بر عدم وفاه، طرف مقابل رو اغلا لازم ملتزم نمیکنن به اینکه وفا بکنه. لذا اینکه شما نمیخوای مال اجاره رو تحویل بدی، من بیام مال رو به عهده شما بریزم، پول رو بریزم. چرا؟ الان رویه اغلاییه که اگه مال رو تحویل نمیده و میگه آقا من اجاره رو قبول ندارم، موجب به فسخ هم نیست، میخواد زورگویی کنه، شما میری چه کار میکنی؟ مثلا دارم میگم شما الان مال رو تصرف کردی، میگی بیا سمن رو بگیر، میگه من میخوام معامله رو فسخ کنم، سمن رو نمیپذیرم. وقتی او طرف مقابل از پذیرش سمن امتناع میکنه، شما میری یه حساب براش باز میکنی عند قوه قضاییه، میگه آقا من به خاطر فلان این مال رو از فلانی اجاره گرفتم، میخوام ماهانه سمنش رو بپردازم، و این آقا قبول نمیکنه، قوه قضاییه حساب باز میکنه، میگه آقا برو پول رو به یه حساب ماهانه خانه بریز. مثلا سرقفلی گرفتی، سر سرقفلی ها دعوا میشه، 30 سال 40 سال او اجاره ها رو شما تو حساب میریزی، میخواد ورداره میخواد ور نمیداره. بعدن هم اگه رفت شکایت کرد که آقا به من اجاره رو نداده، شکایت به این که اجاره رو نداده، اگه شما این کارو نکنی فردا میری شکایت میکنه که اجاره منو نپرداخته، و بعد دیگه اول دعوا میشه و باید به ثمن روزم بپردازه. شما میری دادگاه میگی خودش قبول نکرد، دادگاه میگه نه کی گفته خودش قبول نکرده، ولی این کارو کردن دیگه مشکل حل میشه. شما میری مال اجاره رو تو حساب دادگستری که باز میکنه میریزی، بعدن ثابته آقا ماه به ما اجاره رو داده، میخواستی بری ورداری تقصیر خودته، نمیتونی بگی به اجرت روزم بده، تو حساب بوده میخواستی بری خودت ورداری. خب پس بنابراین و اما عدم و لزوم تسلیم اندم تنائل آخر فلان ذالک مقتضى الشرط الضمنی والارتكازی علی ثبوت الحق لكل منهما فی الامتناع اندم تنائل آخر. اگر هر کسی امتناع کرد در هنگامی که او امتناع میکنه، ما هم میتوانیم امتناع بکنیم. خب این بحثم تمام. میماند یه بحث دیگه‌ای که باز خیلی بحث مهمیه. از اینجا یکی از مباحث مهم تعبدی باب اجاره برقرار میشه. خلاصه این باب اینه، ما فعلا اصلا ناظر به بحث بیع نیستیم، که در بحث بیع هم یه بحث مفصلی داریم که شارع متعال دلال بازی رو، یه چیزی که امروزه بانک مرکزی اسمشو میذاره سفته بازی. سفته بازی منظورشون اینه که شما بدون اینکه مالی رو حقیقتا تحویل بگیری و معامله حقیقی با شرایطش، یعنی تحویل مال و عرض کنم خدمت شما قبض مال تحقق بگیره، همینجور کاغذی زنگ میزنی 10 دست هی بالا میبری، زنگ میزنی به بنده خدا میگه فلانی 50 تن آهن میخوام، 50 تن آهن به شما میفروشه به کیلویی مثلا عرض کنم 600 تومن. بعد زنگ میزنی به فلانی میگه آقا 50 تن آهن دارم چند میخری؟ میگه 630 میخرم، به اون میفروشی. او زنگ میزنه به بعدی آهن دارم 50 تن دست چند میخری؟ خلاصه به 1150 تومن اون مشتری بدبختی که میخواد خونه بسازه میره آهن رو از دم انبار تحویل میگیره، در صورتی که کارخونه به همین قیمت میده. چیزی که همین پریروز هم آقای وزیر بهداشت به وزیر سمت نوشت که شما الان این همه میگه تولید میشه، این تولیدا رو میاد میدید به واسطه ها، واسطه ها تا به بازار میرسونه 2-3 برابر میفروشن، بیاید مستقیما به خود ما واگذار کنید، ما به قیمت بدیم داروخونه ها بفروشن. که واقعا مشکل همیشه تو کشور ما هست، چون از لحاظ اقتصادی پایه های اقتصادی درست نیست و تاجر ما هم یک روز حاضر نیست پولش نگه داره. اگر فعالیت تجاری سودآور باشه، بازار خوب باشه، پولش میریزه تو بازار. به محضی که بازارا مثل همین شب عید الان که بازار خابیده خاطر بیماری کرونا، سری پولاشونو میریزن. الان شما نگاه کنید چه وضعی سر قضیه عرض کنم خدمت شما سکه دارن در میارن، که قیمت حباب سکه یه دفعه بردن بالا، اصلا طلا رو به شدت ورشن بردن بالا، پولاشونو میریزن تو بازار، تو هر بازار میریزن سفته بازی میکنن. در بی سفته بازی درست یا نه، روایتی سر جای خودش میاد، اونجا هم یه نهایی داریم. در اجاره از مواردی که تسریع شده، شما بیای خونه رو الان همینجوری بشه، بیای سفته بازی تو بازار اجاره درست بکنی، یعنی بیای که آقا یه پاساجیه، به صاحب پاساج میگه آقا خود تعلق نکن، من همه مغازهات 10 ساله اجاره میکنم به این مبلغ. میگه باشه همش اجاره تو. بعد شما بیا یکی شروع کنی اینا رو طبقه طبقه بفروشی به چند تا دلال، بعد او خوردا بیان 5 تا 5 تا بفروشن به زیر مجموعه، بعد او اجاره بده به بعدیا، ببخشید فروش نه اجاره. نتیجهش میشه مغازه رو که اجاره کردی به ماهی 100 مثلا به ماهی 5 میلیون تومان، دست مشتری آخر که میرسه میرسه هر کدوم ماهی 12 میلیون تومان. این وسط اونایی که هیچ کار نکردن الکی سوری کلی پول بگن. رضا ائمه علیه السلام نهی کردن، گفتن در بحث اجاره سفته بازی درست نیست، حق نداری مال رو به دیگری اجازه بدی، اجاره بدی با ارزش بیشتر. چرا کمتر خواستی اجاره بدی؟ این اشکال نداره، خب این سفته بازی نیستش که باعث گرون کردن اجاره. 10,000 تومان مالی رو 10 میلیون تومان اجاره کردی، نگاه می‌کنی می‌بینی اصلا نمیتونه ازش بازار پول لیاری. مثلا دارم میگم یه جایی الان سر چهارراه بازار شما آمدی اینجا رو اجاره کردی برای عرض کنم خدمت شما آب میوه فروشی، حالا شب عید 3 ماهه اجارهش کردی، کرونا آمده کسی نمیاد اصلا آب میوه بخوره، ببینید ضرره. یکی دیگه میاد میگه آقا این رو به من بده، من اینجا شارژ ایرانسل میفروشم، چه میدونم تسمه پروانه ماشین میفروشم، یه چیزی که بیماره روش تاثیر نداشته باشه. میگه خب اب نداره، به کمتر واگذار کنی یا به مساوی واگذار کنی اشکال نداره. ولی اگر بیای به مبلغ بالاتری واگذار کنی، واگذاری به مبلغ بالاتر صحیح نیست، مگر اینکه شما یک کاری رو درش انجام داده باشی. لذا الان بعضیا که همچی کار میکنن میپرسن، میگم آقا مغازه رو تحویل بگیر، کولر نداره یه کولر روش بذار، یا اینکه اگه میخوای بیشتر بگیری چراغای مغازه کم نوره، چراغاش بردار، چراغای پرنور بذار. دکور نداره 2 میلیون خرج کن تو مغازه دکور بذار، بعد 5 میلیون هم در سال اجاره بده، اضافه اجاره بده، ولی یک کاری انجام بدی که اضافه باعث او بشه. ببین خود طرف رو مشغول میکنه، عملا سفت بازی رو خیلی کم میکنه این وسط. خب اجیر چه کار کنه؟ این اجیر هم قضیهش مهمتره. الان شما میری اجیر خیلی وقتا شرطش اینه خودش کار رو انجام بده. شما میری پیش یه بنده خدایی میخوای قبا برات بدوزه. آقا این قبادوز اول شهره، معنی نداره که قبا رو تحویل بگیره بعد بده قبادوزای دیگه بفروشن، پول یکی 50 تومن 100 تومن 200 تومن از رو هر قبایی برداره. اینو شرط کردی که خودش مباشرتاً این کار رو بکنه. اگه شرط ضمنی است که مباشرتاً بدوزه، آره. ولی اگه شرط ضمنی بی معنی مباشرتاً نیست، از بابی که معروفه رفتی لباس گذاشتی کت شلوار دوز درجه 1، اینا غالبا کت شلوار دوزار که خیلی درجه 1 میشن دیگه دست به کت شلوار نمیزنن. چه کار میکنن؟ اینا فقط پارچه رو برش میزنن. میری میگی کت شلوار دستی چند؟ میگه 800 تومن میگیرم یه کت شلوار میدوزم. الان شاید نمیدونم، ولی میدونم قیمتای کت شلوار دوزای درجه 1 شهر از این قیمتا خیلی پایینتر نیست. خب 800 تومن میگیره یه کت شلوار میدوزه. وقتی کت شلوار پارچه‌ش اونجا میذاری، اندازه های شما رو میگیره، پارچه رو خط میکشه همونجا تا شما واسطادی، من اونجا بودم یه 10 دقیقه که واسطادی سلام علیکم چاخ سلامتی میکنی باهاش احوال میپرسی، همونجا پارچه رو برش میزنه. یعنی نصف بیشتر کار تو همون 5 دقیقه انجام میده. از شما 800 تومن گرفته برای کت شلوار، توی همون 3-4 دقیقه برش میزنه. زود یکی از این تیکه‌هاش هم میبره، دورش میپیچه مثل نخ سری، بعد میندازش او بالا، بالاش هم میکوشه مینویسه اسمت رو مینویسه حائری میره. بعد او خیاطایی که او بدبخت تو تاریکی و نموری تو پایین نشستن تون تون خیاطی میکنن، هر کت شلوار چقدر گیرشون میاد؟ نهایتش 100 تومن گیرشون میاد، 80 تومن گیرشون میاد، 700 تومن رو خودی آقا میخوره. بعد در واقع دوختش رو واگذار میکنه، بخشی از کار رو کرده واگذار میکنه، این اشکال نداره. ولی اگر پارچه رو تحویل بگیره، اسم روش بنویسه، حتی به نظر میرسه در بحث خیاطی اندازه ها رو اگر بگیره بخشی از کار رو انجام داده، برش هم لازم نیست، اون بخشی از کار اندازه گرفتن دیگه، لذا بقیش رو واگذار میکنه. شرط نکرده باشه اشکال نداره، ولی هیچ کار نکنه، فقط دلال بازی در یاره، اوکی بخواد اجاره بگیره و اجیر بشه ولی خودش انجام نده، به دیگری واگذار کنه، چون همه فکر کنن شما خیلی تراز اولی بیان به شما بدن بعد بگیری به دیگری واگذار بکنه، این درست نیست، این به خاطر روایات خاصه. و یحق ولا یجوز لمستأجر الدار ایجارها علی الآخر، جایز نیست برای مستأجر یک دار ایجارها علی آخرین، اینکه اجاره بده بر دیگری مطلقا نه، به اکثر من الاجرت السابقه، به اکثر از اجرتی که گرفته نمیتونه بده، الا ایحدث فیها حدثن، یا اینکه مگر اینکه یک حدثی توش ایجاد بکنه، یعنی یا تغییری بده، حالا بعدن توضیح میدیم نسبت به بقیه هم باید کار انجام بده، فعلا مستأجر عین رو داریم میگیم، مگر یه ایجاد کنه، کولری بذاره، چراغی عوض کنه، دکوری بزنه. ایشون میفرماین که حالا باید بررسیش میکنیم، یا اینکه ان تکون الاجرت الثانیه مقایره للاولا جنسن. این شرط رو چرا آقای ایروانی گذاشتن؟ چون به نظر آقای ایروانی اگر شما اینجا این رو به 50 میلیون تومان اجاره دادی، اجاره کردی، بعد اجاره دادی به 3 تن گندم، اکثر بودن صدق نمی کنه. به نظر ما فرمایش آقای ایروانی همونجور که خواهیم رسید درست نیست، و عقلا در جور موارد ارزش مالیش رو حساب میکنن، میگن 50 تن گندم، گندم کیلو 8800 تومان، این میشود 90 میلیون تومان، 50 میلیون اجاره کردی مغازه رو، این ملک رو، این باغ رو، و داری به 90 میلیون اجاره میدی، این اجاره به اکثر در هنگام واگذاری و قبول نمیکنن. آقای ایروانی این رو نمیفهمن، میفهمن صدق اکثر در اینجا نمیکنه. به نظر ما روشنه که به لحاظ عقلایی اینجا صدق اکثر میکنه، به خاطری که گوشه حوض نشستن از عرف اگر بپرسن فرق نمیکنه. چرا؟ آقای ایروانی در نقده یا در کلا سمنها قبول میکنن، میگن اگه دلار بدی جاش مثلا عرض کنم ریال بگیری، ریال بگیری، اون زمان درهم بدی دینار بدی، الان هم دینار بگیری با ریال عوض کنی یا با دلار، چون اینها ارزش مالیاش با هم سنجیده میشه، اینجا میسنجن، نمیگن به ثمن آخره. ولی اگه سکه دادی دیگه نه، اینجا به عینه و لذا اکثریت صدر نمیکنه. کی میگه اکثریت صدر نمیکنه؟ میگه مغازه رو گرفتم 50 میلیون تومان جا خالی اجاره دادم به 10 تا سکه، 10 میلیون سود کردم. خب اینم همیه، به 50 تن گندم دادم 40 میلیون سود کردم. خب پس به اکثر داده، خود چه سود میدونه؟ و الا اگر بگه نه که خب اصلا نمیگه که سود کردم. پس این فرمایششون که به نظر ما روشنه که درست نیست. خب پس این نسبت به عین مستاجره که حتما باید یا حدثی توش ایجاد بکنی یا باید به تساوی بدی. و آقای ایروانی میفرمایند اگه ثمن مغایرم باشه چون صدقه اکثر نمیکنه اینجا اشکال داره، که به نظر اشکال نداره، که به نظر ما شما به وجدان عرفیتون رجوع کنید بفرمایید که حرف آقای ایروانی درسته یا عرض ما درسته، که اگه شما آمدی و رفتی مغازه‌ای رو اجاره، زمین زعفرونیه 10 ساله اجارهش کردی، درست شد به 100 میلیون تومان، یه زعفرون کاری میاد میگه این زمین تو اهل کار که نیستی، بیا زمین من واگذار کن، من الان بعد عرض کنم خدمت شما 3 کیلو زعفرون میدم برای این 10 سال، 3 کیلو زعفرون نقد الان میدم. شما نگاه میکنید 3 کیلو زعفرون کیلوی الان 3 تومان میشه 9 میلیون تومان، شما 5 میلیون تومان این زمین رو اجاره کردی، میگه اب نداره آقا بدش به من. بعد وقتی معامله کردی به هر کی میرسی چی میگی؟ میگه آقا ما زمین واگذار کردیم یه چیز دیگه تحویل گرفتیم، یا میگه زمین 5 میلیون اجاره کردیم 4 میلیون تومان سود کردیم تو اجاره، اینجا سود کردی. خب این یکی نسبت به مستاجر دار که توضیح دادیم، نسبت به اجیر هم گفتیم، و من استاجر لاداء عمل، اگر کسی اجیر بشه برای که کاری رو انجام بده بدون اشتراط المباشرت علیه ولو ضمناً، یه موقعی میگیم آقا خودت بدوزی، یا شما خیاط اول شهری یا تعمیرکار اول شهری، اصلا به خاطر خبرگی آمدیم تو رو اجیر کردیم، ولا میبردیم هر کی انجام بده، تو بهترین صافکار شهری آمدیم پیش تو صافکاری، یا تو صافکار قابلی، در معنی نداره که این شاگردت انجام بده کار رو بزنه خراب کنه. اگه شرط ضمنی باشه خب یجوز، اگر اینجوری نباشه یعنی شرط مباشرت نباشه یا شرط ضمنی هم نباشه، مثل اینکه شما گفتی آقا بیا چای، زنگ زدی به چای فاضلابی بیا چای فاضلاب ما رو خالی کن، چی مهمه برات این چاه کن چاه خالی کنه یا اون چاه خالی کنه؟ زنگ زدی آقا بیا این قالیه رو مال ببر بشور، بعد عرض کنم خدمت شما برش، حالا حتی قالیشوی ممکنه فرق کنه، ولی اون کسی که میاد قالیه رو میبره و میاره او که برات فرق نمیکنه که کی باشه. بنابراین شما تاکسی تلفنی زنگ میزنی، او تاکسی تلفنی بره یک تاکسی دیگه با زنگ بزنه یه رو بده بیاره، برای شما چی فرق میکنه این تاکسی بیاد یا اون تاکسی نیاد؟ پس بنابراین نتیجه می شود من استأجر لاداء عمل بدون اشتراط المباشرت علیه ولو ضمناً یجوز له استیجار و غیره للقیام بذلک العمل، کسی که اجیر بشه برای عدم عملی شرط نشه مباشرت ولو ضمناً می تواند دیگری رو اجیر بکنه برای که عمل رو انجام بده. به چه شرطی؟ فیما اذا کانت الاجره مساویه او اکثر، اون اجرتی که به این میپردازه یا مساوی باشه، یعنی واگذار کنه یا پول بیشتری بده، پول کمتری بده یه بخشش رو برای خودش برداره سفت بازی کنه تو اجاره، درست نیست. اما اذا کانت اقل فلا، البته چرا، با یه شرطی میتواند به اقلم بده الا اذا اتا به بعض العمل، مگر اینکه خودش بعضی از عمل رو انجام بده، اندازه بگیره، یا مثلا عرض کنم خدمت شما یه تیکه از کاراش انجام بده، مثلا بعضیاشون مثلا کوک میزنن، همین کسی که من دارم میگم پیشش رفتم، خودش بعضی وقتا یه لباس رو که میبره وقتای بیکاریش بیکار نمیمونه، یه کار جلو میندازه، کوکای لباس اول رو خودش میزنه، کوکاشو میزنه، کاراشو میکنه، اندازه‌هاش میگیره، بعد میده برای دوخت خیاط بدوزه. خب این دلیلش چی میشود؟ میفرمایند و اما جواز و ایجار العین من قبل المستأجر الاول فلانه مالک للمنفعه ولیس من شروط صحت الاجاره ملکیت العین، لازم نیستش که حتما مالک عین باشی، خب مالک منفعت هستی، مالک منفعت رو به دیگری واگذار میکنی. اجل ما اشتراط استیفائه المنفعه مباشرتا، در مورد خانه اگه شرط کنیم که خودت استفاده کنی، الان در اجاره های خانه توی عقد اجاره نوشته که فرد حق واگذاری این مال رو برای دیگری نداره، خودش و خانوادهش میشه استفاده کرد. حالا چند روزی که متعارف مهمون باشه، آره مهمون هست، ولی اینکه شما یکی از رفقا چند وقت خونه نداره بگه آقای فلانی توی هم بیا یکی از اتاقا رو میدیم فعلا اینجا بشین، مالک راضی نیست، آدم راضی نیست که تو خونه شما دو نفر خانوار زندگی بکنن. شما برای این عددی خونه رو. و اما معجل معشترات استیفاء المنفعه مباشره فلا یجوز له ذلک، چرا؟ لقاعدت المسلمون عند شروطهم التي دلت علیها صحیحه عبدالله ابن سنان که قبلا هم بحثش گذشت. و اما الاشکال فی جواز تسلیم العین فقد صار الیه جمع من الاعلام، چرا؟ اینی که بحث یه عبارت چون من نخوندم یادم رفته، و استش کل بعضون فی تسلیم العین الی المستأجر الثانی بدون اذن الموجب، عرض کنم خدمت شما این رو که خوندیم دیگه، و یحق للمستأجر العین الایجاه علی آخر ما دل لم یشترط علیه ولو ضمنا. فکر می‌کنم این باز ایجا مون هست، این پاراگراف نخوندم. می‌فرمایند که اینو نخوندم اصلا، مستأجر عین این قبل از اون نکته که گفتم اینو توضیح بدم. مستأجر عین، خب شما مالک این عین هستی، میتونی به دیگری اجاره بدی مگر که شرط کنن که خودت استفاده کنی. ولی بعضی آمدن اشکال کردن که این رو به مستأجر دوم بدون اذن موجر شما نمیتونی واگذار کنی. چرا؟ میگن به خاطر این که شما مالک منفعتی، مالک این که نیستی. ای که میخوای منفعت رو به دیگری واگذار کنی، واگذاری منفعت به تسلیم اینه، باید این خونه رو در اختیار دیگری بگذاری تا او بتواند داخل این خونه سکنا پیدا کنه. باید ماشینی رو که اجاره کردی در اختیار دیگری بگذاری تا او بتواند منفعتش که حمل و نقل رو استفاده بکنه. خب من او بنده خدا به شما این رو تحویل نداده که به دیگری بتونی. میگه آقا در مواردی که شرط نشده که خودم استیفا بکنم، وقتی به من داده، به من به ماهو و محمد صالح حائری که نداده، به من به ماهو و این که مستأجرم و به خاطر این که مستأجرم میتونم از این حق این عین استفاده کنم، به من داده، به این عنوان داده. خب اینو من به دیگری واگذار میکنم، اونم به عنوان مستأجر میاد استفاده میکنه. بله، یه نکته ای تو ذهن بزرگان هست، اون نکته هم درسته که اگر من دقت نکنم باعث بشه این واگذاری من که مال از بین بره و از دست طرف بره، اونجا بله این مشکل هست که خب منم باید اینجا حواسم جمع باشه به کسی که مال رو تلف میکنه واگذار نکنم. و عمل اشکال فی جواز تسلیم العین فقط صار الیه جمع من الاعلام، مثل مرحوم صاحب عروه، به اعتبار ان العین ملک لصاحب اولش و تصرف فیها به تسلیم الی ثالثن تصرف فی ملک الغیره من دون اذنه، مال رو به دیگری دادی بدون اذن او فلا یجوز. و فیه ان الاس ثابته، اذن هست، لان اذن المالک للمستاجر الاول فی الاستیلاء علی العین کانت به اعتبار انه مالک للمنفعه. بحث جواز تصرف مالکی که نیست که بگیم به شما دادم از بابی که خوشم میاد بیای خونه ما غذا بخورید، بعد میگم خب پس چرا پسر خالت ورداشتی آوردی؟ نه، از بابی که پول داده گفتم خب تو هم استفاده کن، حالا اون نفر دیگه هم باز پول ایره میده، اون میشود اجیر، او بیاد استفاده بکنه. کانت به اعتبار انه مالک للمنفعه و لیس بما هو فلانون، چون زید ابن ارقمی و حیث ان الوصف العنوانی المذکور، یعنی مستأجر بودن، منطبق علی المستأجر الثانی فیجوز تسلیمه الیها و استیلاءه علیها. بله، عجل لا یجوز تعریض العین للخطره به ایجارها من شخص لا یتحفظ علیها به شکل کامل. اگر این کاری بکنی، مال رو به دیگری واگذار کنی که او خیلی دقت در مال نمی کنه، اینجا بله نباید شما مال رو در این صورت واگذار کنی. یه تیکر بخونم، و من ما یؤکد ذلک ان المستأجر الاول یجوز له استضافت بعض از ضیوف فعل ایام من دون حاجت الاستئذان المالک. خب اینجا شما میتونید در اختیار دیگری بذاری، منفعت ملک خودشه. خب منفعت رو وقتی میخواد یک مهمانی بیاره که این مهمان از این منفعت ملک استفاده کنه، دو سه روز تو این خونه باشه، لازم از مالک اجازه بگیری چون در اختیار غیر گذاشتی این رو؟ نه، به همون عنوان که شما مالک منفعتی میتوانی به دیگری بدی، میتونی به دیگری هم اشاره بدی. اینم تاکید میکنه فاذا جاز ذلک جاز ایجار العین للضیف، وقتی میتونه همین مهمان رو مجانی بیاره تو خونه بشونی، خب میتونی ایجار هم بدی، میتونی به تصرفش هم بدی و جایز از تصرف اون عرض کنم خدمت شما ضیف در این بلا حاجت الا استئذان جدید از عرض کنم خدمت شما مالک اول. خب فکر میکنم وقت این جلسه تمام شد، انشالله ما بقیش جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.